دعوت کنیم که در این جشنواره هم حضور داشته باشن، که طبیعتاً اگه این در واقع
بخش حمایتی
روند رو به نوعی قطع نکنیم، انشالله در دورهای بعدی این بخش هم دوباره به حالت رقابتی برگرده و برگزار بشه.
بفرمایید که چه فکری کردید برای برگزیدگان؟ آیا رها خواهید کرد یا اینکه براشون سالونی در نظر گرفته که بتونن بعد از جشنواره اجرای عموم داشته باشن؟ به این فکر کردید؟
ببینید، ما با حضور آقای نیلی در انجمن یه روی کردید،
دبیر محترم جشنواره،
بله، هم دبیر جشنواره و هم انجمن تئاتر انقلاب که ایشون حالا در واقع مدیریتشون رو بر عهده گرفتن، به اتفاق همکارا دغدغه اصلی ما که تا حدودی برمیگرده به بحث قبلیمون این بود که یه رصدی داشته باشیم در مورد مخاطبین این جریان، اصلا ببینیم واقعا جریان تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در کشور در چه وضعیتیه. متاسفانه آماری و یک سامانه‌ای که این تشکل رو بتونیم مراجعه کنیم و داشته باشیم ما نبود قبل.
بله.
ما حتی بر این اساس یه جایزه گذاشتیم، جایزه بزرگ سرو، یه فراخوانی دادیم و خود این استقباله برای خود ما خیلی جالب بود، بدون اینکه انتظار نداشتیم آماری. ما حدود 270 تا، اونم ما فراخوان رو درست در شروع شرایط کرونایی دادیم، تماشاخانه ها بسته بود، مراکز تعطیل بودن، با این همه 270 اثر تا زمان در واقع مهلت ارسال آثار برای ما اومد که بعد اونم فکر کنم 30-40 تا بود، ولی ما دیگه چون بسته بودیم در کل کشور در سال 98 در این ژانر 270 اثر به روی صحنه رفته.
بله.
حالا خودمونو برگردیم، من صحبت‌های خودم رو بخوام تصحیح کنم، به این شدت هم این جریان مخفول نیست در بدنه تئاتر. همون فرمایشی که آقای الوندم گفتم، واقعا یه سری ها خودجوش بدون هیچ سفارشی از طرف هیچ ارگانی اینا میرن و این کار رو تولید میکنن، به اجرای عمومی در میان. این رویکرد همین ادامه خواهد داشت در جشنواره مقاومت. ما اینا رو حالا انشالله ظرف دو هفته آینده اختتامیه این جایزه بزرگ سرو رو داریم که از برگزیدگان این آثار تجلیل کنیم و اینها رو تبدیل به سامانه کنیم، اطلاعاتشون رو و پشتبندش گروه هایی که در جشنواره مقاومتن ملحق بشن به اون سامانه، به عنوان گروه هایی که در این جریان به اصطلاح
بانک اطلاعاتی در حقیقت، بله،
نه صرفا بانک اطلاعاتی،
بانک اطلاعاتی حمایت هم ما کنید، بله، گروه داشته باشید
که ما به عنوان حالا یکی از ارگان هایی که میتونیم به عنوان یک کمپانی حمایت کنیم از تولید این آثار، مرتب با اینا در ارتباط باشیم که در هر نقطه کشور که بخوان اجرا کنن و تماشاخانه سرو، اصفه و سایر تماشاخانه های تهران هم در صورت اینکه گروه ها نوبت اجرا داشته باشن ما باز حمایت کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم، متشکرم. همینطور که میدونید آقای الوند، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با همکاری بنیاد روایت فرد امسال برگزار میکنه جشنواره رو. واقعا چه باید بکنیم؟ چون شما سالهاست دارید در این عرصه قلم میزنید و کاملا آشنا هستیم، چه باید بکنی که به اقبال برسه این گونه جشنواره‌ها، جشنواره‌هایی که جشنواره‌های موضوعی است؟ حتی ما می‌بینیم بعضن، نمی‌دونم، متأسفانه شاید نمونه‌های غلطی رو مردم دیدند و هنوز تو ذهنشون هست و نمیتونن باور کنن که یک کاری هم میتونه، در صورتی که هم شما هم بزرگواران میدونن که آثار برجسته‌ای در زمینه تئاتر دفاع مقدس و مقاومت به روی صحنه رفته که انقدر تمدید شده و مردم پشت درها ماندن. چه باید بکنیم که به این اقبال عمومی برسیم؟
ببینید، شاید من اینو حالا بذار تعمیم بدم. خیلی از اتفاقاتی که توی تئاتر کشور داره میفته در قالب جشنواره شده.
بله.
یعنی ما اون چیزی که شما خودت اشاره کردی و از آقای معصومی پرسیدی، اجرای عمومی، دغدغه تماشاگر برای دیدن کار با موضوعی که به دنبالش باشه.
بله، علاقه‌مند.
یعنی در واقع باید این اتفاق می افتاده، خب کم افتاده. به خاطر همینی که من اونجا توی اون بحثم اشاره کردم، گفتم الان جایگاه تئاتر اجتماعی و موضوعات اجتماعی خود به خود میاد جانشین میشه، چون بیشترین اقبال از طرف تماشاگر میگیره، چون مسائلی که بهش مبتلاست و درگیرشه در روزمرهش میاد در واقع وارد این حوزه میشه، انگار خودشو داره در تئاتر میبینه. ما باید در واقع اون شکل رو در آثار ایجاد کنیم که فاصله بین تماشاگر و اجرا کننده و اون کسی که داره باور رو به در واقع من انتقال میده فاصلمون خیلی کم بشه، فاصلمون انقدر کم بشه که حرف همدیگه رو از جنس همدیگه بشنسیم، نه اینکه اون یه حرفی بزنه ما نفهمیم حرفش چیه بعد حرف ما یک صورته. الان شما نگاه کنید مثلا نسل جوان، نسل دهه 60 دهه 70، اگر بعضیشون مثلا بگیم آقا مثلا تئاتر جنگ، جنگ بازم جنگ، چرا بازم جنگ؟ اتفاقا تو اگر الان دانشگاهی به خاطر جنگ،
اون جنگه،
اگر نمیدونم داری مسائلی رو بهره برداری میکنی در سطح جامعه به خاطر همون خروجی جنگه،
ولی آسیب مهمیه که آره چرا میگه بازم
ما
جنگ.
ما در واقع نیومدیم توی زمینه‌های مختلف کار بکنیم و مخصوصا در این دوره هایی که من عرض کردم 40 ساله اساسا بحث فرهنگ همیشه مقفول بوده، یعنی همیشه اومده حتی بودجهشون شما نگاه
بله
کنید ببینید
اقتصاد
کشاورزی بعد بخش فرهنگ اومده زیر مجموعه خدمات تعریف شده، تازه اونایی هم که باید در واقع توسعه دهنده این جریان باشن بخش کوچکی از کل بودجه فرهنگی رو در طول سال دارن میگیرن. چرا باید ما اینقدر ترس نسبت به این قضیه؟ آقا اعتبار نیست، امسال خیلی کمتر از پارس، همین دائما داریم با این مسائل سر کله میزنیم و این خوب نیست. اگر این اتفاقات در واقع برنامه ریزی میشد ما الان باید میگفتیم آقا ما اینقدر زمینه داریم، حالا باید بیایم گزینش کنیم بهترین کارها.
کاملا درست جناب تمدنی، خیلی متشکرم جناب تمدنی. من می‌خواستم این سوال از حضرت عالی بکنم که تو دو بخش سوالم رو عرض بکنم. یکی این که با توجه به اینکه بیشترین ضعفی رو که ما در عرصه تئاتر حالا به طور عام و حالا که داریم صحبت می‌کنیم در رابطه با تئاتر ما مقاومت به طور اخص داریم، اینه که نوشته‌های خوبی نداریم، نمایشنامه‌های خوبی نداریم. چه امکاناتی رو می‌خواید فراهم کنید در جهت حالا احیاناً چاپ و انتشار و در دسترس علاقه‌مندان قرار دادن بخش نمایشنامه‌نویسیتون؟ یکی این بخش رو لطف کنید بفرمایید. دو اینکه مشخص شده جشنواره که محدودش کجا قراره برگزار بشه؟ سالن‌ها اینا تاریخ دقیق همه اینا مشخص شده است؟
عرضم بزرگتون که من قبل از اینکه به این دو تا سوال شما بخوام جواب بدم یک نکته رو خواستم در تایید فرمایشات آقای معصومی عرض بکنم.
فقط معجز لطفاً، خیلی متشکرم.
چون خیلی نکته مهمی هست. شما فرمودید که چه تمهیداتی رو دبیرخانه جشنواره برای اجراهای عمومی به اصطلاح اندیشیده. ما تماشاخانه سرو رو بنیاد فرهنگی روایت فتح به اصطلاح و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به عنوان تنها پایگاه تخصصی ارائه آثار تئاتر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت که یکی از آرزوهای دیرینه بچه ها و فعالان این حوزه و عرصه بود رو به یاری خدا تونسته که راه اندازی بکنه. چند سالیه که حتی بخش‌های دیگه جشنواره فجر رو هم ما تونستیم میزبانی و پذیرای دوستان باشیم.
خب ببینید این باز همون بحثه ها، شما سالن رو دارید ولی در اختیار گروه های دیگه قرار میدید. این که سالن رو داشته باشید،
گروه های خودمون،
گروه هایی که نمایش
انقلاب و دفاع مقدس انجام میده، میگم اینقدر در لول
خیلی خوبه، بله سالن ویژه‌ای
جشنواره فجر هم داره از این امکانات استفاده میکنه.
سالن حرفه‌ای است.
بله دقیقاً. و در رابطه با سوالات که شما فرمودید، ما امکاناتی رو برای آثار برگزیده این جشنواره در حوزه نمایشنامه نویسی مهیا کردیم. ما یک تفاهم‌نامه رو با باغ موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در حال انعقادش هستیم که دیگه مراحل پایانیش رو داره طی می‌کنه، که تمامی شرکت کنندگان در این جشنواره 17ام تئاتر مقاومت به صلاح به نوعی عضو کتابخانه تخصصی باغ موزه دفاع مقدس خواهند شد و میتونن از امکانات این باغ موزه به صلاح
به
رایگان بهره مند بشن. من این خبر رو اولین بارم هستش.
بسیار خوبه، متشکرم. ان شاء الله همیشه این خبرهای خوب بدید.
سلامت بشید. این مژده خوبه، چون واقعا یکی از مهمترین مباحثی که در زمینه آسیب شناسی تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و کلا تئاتر کشور ما میتونیم و مورد مدقق و بررسی قرار بدیم، بحث ضعف در متون نمایشی و نمایشنامه است. با حفظ احترام به تمامی نمایشنامه نویسان و هنرمندانی که در این عرصه قلم زدن و اثر خلق کردن، بخش اعظمی از این پس‌زدگی و عدم استقبال عمومی جامعه مخاطب هنرهای نمایشی کشور معطوف با آثاری هستش که همین دوستان نمایشنامه نویس بر اساس حالا میتونم بگم تخیلات خودشون اومدن به رشته تحریر در آوردن. ما یکی از برنامه‌های خیلی مدونی که تو این چند سال در انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس پیگیری کردیم، مستندسازی و ارائه مستندات واقعی جنگ و دفاع مقدس و حتی تو ایام انقلاب اسلامی بوده که گفتیم آقا اینها در اختیار شما هست و میتونید از اینها بهره ببرید و استفاده بکنید.
کاملا درسته. البته جناب تمدنی، در کنارش هنرمندان و نویسندگانی هم ما داشتیم که خودشون رأساً بدون اینکه هیچ گونه منابعی داشته باشن رفتن تحقیق کردن و آثار درخشانی خلق.
بله، به عنوان اونا دیگه میشه به عنوان به اصطلاح معدودات و استثناءات میتونیم پیش کنیم، ولی بخش اعظمی از آثاری که به جشنواره و به اصطلاح انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس واصل میشه عموماً از لحاظ حالا محتوایی که بکنه حالا کیفی هم آنچنان قابلیت استاندارد خیلی خوبی رو نداره که ما بتونیم روی سرمایه گذاری بکنیم. و همینجا از تمام نمایشنامه نویسا و اصحاب قلم و فکر و اندیشه که واقعا علاقمند هستن توی این حوزه
قلم بزنن،
متون نمایشی میخوان خلق بکنن، خواهش هم این هستش که به مستندات جنگ، چون تئاتر به اصطلاح داکیو درام و یه ژان هست در کل دنیا که به صورت تئاتر مستند و خلق درام بر اساس مستندات یک پایه و اصول علمی داره، از این مقوله بیشتر استفاده بکنن، چون 8 سال تاریخ دفاع مقدس ما و 4 دهه تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی فکر میکنم تمام دقایق و لحظاتش برای خلق یک اثر نمایشی کافی و وافی.
سپاسگزارم. بله قطعا رجوع به مستندات میتونه خیلی کمک بکنه، اما از آن میدارید حالا آقای الوند هم میتونن تو این زمینه وارد بشن. هنرمند هم به هر جهت حق دارد از تخیل خودش استفاده بکند برای ساختن فضا،
ولی
همین گفتم یه وقت شنوندگان این گونه براشون تداعی نشود،
چیز نیستن در کنار تخیلشون
به مستند، چون تئاتر مستند یک گونه تئاتریست که حالا جدایی از اینها داره به فعالیت خودش ادامه میده. چون وقت ما اندک هستش، حالا میخوام از آقای معصومی اگه جنبندی دارن و چشماندازشون رو انشالله بفرماین که فکر میکنن بعد از این جشنواره چه اتفاقی خواهد افتاد.
بله عرض کنم ما به هر حال یه مسئولیتی بر عهده ما در این دوره گذاشته شده که با تمام توان خودمون سعی داریم انشالله جشنواره‌ای پربار رو در واقع برگزار کنیم که بتونه ثمرات مفیدی برای تئاتر کشور داشته باشه. منتها من خیلی کوتاه عرض کنم، همچنان معتقدم باید در واقع بزرگان تئاتر کشور چه در حوزه مدیریت چه حوزه اساتید برجسته و پیشکسوتان و با تجربه ها، خانه تئاتر و ارگان هایی که در ارتباط با تئاترن، یه فکر اساسی کنن برای کل در واقع تئاتر کشور شکن. که من احساس میکنم یکی از آسیب هایی که الان آقای الوند صحبت میکردن فعل بداه به ذهن من رسید، آسیب هایی که باعث شده ما الان به طور روتین و خودجوش در ژانرهای متنوع کار نداشته باشیم، یکی همین موضوعی کردن جشنواره هاست که البته خودش یه بحث طولانی ان شاء الله در برنامه‌های دیگه ببینیم.
سپاسگزارم. ما هم آرزومون اینه که جشنواره به نحو احسن برگزار بشه و ان شاء الله بتونیم شاهد کارهای خوبی باشیم. فقط من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، جشنواره در بخش‌های مختلفی همچون نمایشنامه‌نویسی، بخش صحنه‌ای، خیابانی، کودک و نوجوان، دانشجویی و سمینار پژوهی هستش که به دبیری جناب آقای حمید نیلی برگزار خواهد شد. آقای الوند انشالله توی برنامه‌های بعدی راجع به این اسم تئاتر صحنه‌ای هم صحبت بکنیم. من کاملا نقد دارم به این اسم تئاتر صحنه‌ای. حالا بعداً انشالله ما هم صحبت می‌کنیم. شما هم اگه جمع‌بندی دارید خیلی کوتاه فقط بفرمایید به نظرتون چه باید بکنن که جشنواره به نحو احسن برگزار بشه.
بله امیدواریم که به هر حال دوستان کمر همت بستن و تو این شرایطی که به هر حال یه مقدارم لغزنده است به لحاظ ایمنی اجتماعی، در واقع قرار است که این برنامه رو اجرا کنن. امیدواریم که بدون هر مشکلی بتونن این قضیه رو پیش ببرن و این مقدمه‌ای باشه برای اتفاقهای بعدی که حالا ما فکر کنیم که زمینه‌های پژوهشی این حوزه قوی بشه، کار بشه روی این کتاب ها. الان من مثلا مثال بزنم، در حوزه تئاتر مقاومت، چون من میگم خیلی سال کار کردم، الان ما یک جایی داریم به اسم کتابخانه جنگ. شاید خیلی از دوستانی که توی حوزه دفاع مقدس و اتحاد دفاع مقدس کار کرده اصلا نرفتن این حوزه. بحثای بسیار عمیق و گسترده‌ای در حوزه علمی پژوهشی داره انجام میگیره، مثلا نگاه‌هایی که در این حوزه بوده. من خودم خیلی از این کتاب‌ها رو در واقع حالا فرصت شده معرفی کردم. بله. توی رسانه‌ها در واقع ببینن بچه‌های تئاتری، باید مراجعه بکنن. اون عده‌ای هم که می‌فرمایید که در واقع خودشون مستقیم میان وارد حوزه جنگ میشن، درگیر جنگن. یعنی الان جوانی وارد کار حوزه دفاع مقدس شده بود، بعد با بایدها و نبایدها رودبر شده بود، بعد خیلی هم جوان بود، ازش پرسیدم، گفت بابای من جانبازه. درست. من وقتی چشمم رو باز کردم دیدم یه بابای جانباز دارم. بعد گفتم حالا باید من به سهم خودم کار بکنم. حالا دیدگاه این با دیدگاه پدرش و اونایی که هم قطار پدرش بودن خیلی متفاوته و این تعارضات رو به وجود میاره.
همین تفاوت ها
ما باید توی حوزه پژوهش این تعارضات رو از بین ببریم.
درست.
تا بتونه یک جریان تعمیم پذیری رو انشالله در جامعه ایجاد کنه.
البته تفاوت ها همینطور که شما اشاره کردید تو دیدگاه و نوع نگاه میتونه بسیار جذاب و زیبا باشه. چون فرمودید بحث کتاب رو مطرح کردید و من هم یکی از آرزوام این بود، چون خبر خوشی رو آقای تمدنی فرمودن، گفتم ای کاش یکی هم یه روز بیاد خبر خوش بده، بگی مثلا سرانه کتابخونی رفته بالا. من می‌خواستم خیلی خواهش کنم یه کتابم معرفی کنید تو این زمینه اگر.
بله، من ببینید توی همین حوزه‌ای که عرض کردم، ببین خاطره گویی، خیلی ها خاطره های اومدن جمع آوری کردن، اما مثلا جناب آقای کمری سه تا کتاب خیلی متقن و درست در حوزه خاطره گویی و اصلا جریان روانشناسی و روانکاوی خاطره گویی باز کرده و بحث کرده.
اسم کتاب دقیقاً چیه؟
اسم کتاب در واقع یکی از کارهایی که ایشون کردن، حالا من اگر میگم یهوی سوال کردید ممکنه
اسم نویسنده رو،
بله، اسم نویسنده که آقای علیرضا کمری هست، سند نشان یکی از کتاب ها که خیلی حوزه جذابی رو چیز میکنه سند نشانه. سند چیه و نشان چیه؟
سپاسگزارم. خیلی متشکرم، ممنون. کم کم داریم به انتهای برنامه میرسیم. شنوندگان عزیز، صدای ما رو در موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو میشنوید با برنامه پرده آخر. همکارم محترم سرکار خانم رایگان، اگر خبری مونده لطف بفرمایید خیلی سریع خبرها رو برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
راه اندازی مجموعه تخصصی تئاتر و موسیقی در باغ کتاب تهران. مجموعه تئاتر و موسیقی باغ کتاب شامل دو فضای تئاتری و موسیقی به همراه یک استودیوی موسیقی در فضای باغ کتاب تهران راه اندازی شده است. امکان عرضه محصولات فرهنگی در بیش از 100 خانه تاریخی در مرکز تهران. محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت اگر از تهرانی ها سوال شود که یکی از نمادهای شهر را نام ببرید، از میان 5 نماد، 2 نماد تئاتر شهر و تالار وحدت در این پهنه قرار دارد. حق‌شناس گفت در شورای شهر تهران تلاش کردیم جلوی تخریب خانه‌های قدیمی را بگیریم، چرا که این خانه‌ها خاطرات زیادی را یادآوری می‌کند و موجب روحیه دهی به شهروندان می‌شود. وی افزود امکان عرضه محصولات فرهنگی در خانه‌های تاریخی وجود دارد و می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد. خب، خبرهامون به پایان رسید. خیلی ممنونم از شما.
من تشکر می‌کنم از شما سرکار خانم رایگان. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. عزیزان شنوندگان عزیز میتونن نقطه نظرات خودشونو با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان به شماره 162 در میان بگذارن. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به آدرس www.radiogoftegu.ir دریافت نمایید. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، از همه شما خداحافظی میکنم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و عرض کنم خدمتتون که برنامه هفته جاری رو انشالله در خدمت شما خواهیم بود. نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید. موضوع برنامه‌ای که هفته دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، واکاوی و آسیب شناسی تئاتر دفاع مقدس، بایدها و نبایدها خواهد بود که با همکاری انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس امیدواریم یک برنامه مطلوب برای شما عزیزان تهیه و تدارک ببینیم. پس تا هفته بعد، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید پرده آخر بود. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. 17 جشنواره سراسری تئاتر مقاومت در این برنامه آسیب شناسی شد و تقدیم به شما عزیزان همراه شد. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 تلفن 27-86-10-35 در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود با برنامه هایی که خدمتون عرض خواهم کرد. برنامه میان برنامه یه حق با کیست تا دقایقی دیگر تقدیم به شما میشه. عروس جزیره در ساعت 16 تقدیم به شما خواهد شد. برنامه آمریکای زیبا رو در ساعت 16:30 خواهید شنید. برنامه او با ما حرف میزند در ساعت 16:55 تقدیم به شما میشه. در ساعت 17 گفتگوی روز تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. آفتاب آمد دلیل آفتاب در ساعت 17:55 تقدیم به شما میشه از رادیو گفتگو. برنامه کاکتوس رو در ساعت 18 تقدیم به شما خواهیم کرد. از بالفور تا معامله قرن در ساعت 19 تقدیم به شما همراهان عزیز خواهد شد. در ساعت 20 به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت با پخش برنامه تا لحظه دیدار. هنگام اذان مغرب ساعت 20:45 خواهد بود و پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم ساعت 21 برنامه مشق شیدایی تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. همچنان با ما همراه بمانید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان گرامی به ساعت 15:55 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو میان برنامه حق با کیست تقدیم به شما میشه. چه قراردادهای اجاره‌ای مشمول قانون 56 هستند؟
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز.
دکتر حمید رضا محمد باقری، عضو معاونین دیوان عالی کشور.
یه سوال مهمی که از ما سوال میکنن زیاد اینه که چه قراردادهای اجاره مشمول قانون 56 هستن؟ اماکن استیجاری تجاری، به طور مثال مغازه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون 76، یعنی قبل از 2/7/76 اجاره داده شده باشن، مشمول قانون 56 هستن و این گونه مغازه های استیجاری به صرف انقضای مدت اجاره قابل تخلیه نیستن. یعنی قانون مدنی بیان میکنه که اگر مدت اجاره تموم شد رابطه استیجاری به پایان میرسه، ولی در قراردادهای محل کسب و پیشه و تجارتی که مشمول قانون 56 هستن، این روابط استیجاری به موجب قانون ادامه پیدا میکنه و فقط و به صرف انقضای مدت مجر نمیتونه تقاضای تخلیه بکنه، بلکه در موارد خاصی هست که بنده عرض میکنم خدمتتون، در 7 مورد مجر میتونه بیاد تقاضای تخلیه بکنه. یکیش تخلیه به علت تغییر شغل هست، دوم تخلیه به علت تعدی یا تفرید، سوم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها، چهارم تخلیه به علت تجدید بنا یا احداث بنای جدید، موجر قصد داره بنای جدیدی بسازه میتونه بیاد از دادگاه تقاضای تخلیه بکنه، پنجم تخلیه به علت نیاز شخصی موجر، ششم تخلیه به علت نیاز موجر یا فرزندان یا همسر یا پدر و مادرش برای سکونت مشروط بر آن که اون محل کسب و پیشه قابلیت سکونت هم داشته باشه، و هفتم تخلیه به علت انتقال به غیر، یعنی حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده، بعد با این وصف اومده بدون اجازه موجر محل اجاره رو به دیگری واگذار کرده. اگر مستأجری مرتکب این عمل بشه، قانونگذار به موجر حق تخلیه داده.
بله، شنوندگان عزیز و گرامی، میان برنامه حق با کیست رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. امیدواریم نکاتی که در این میان برنامه تقدیم به شما شد مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه. در ایام فرخنده دهه کرامت به سر میبریم، بر شما مبارک باشه. از ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا ولادت حضرت امام رضا علیه السلام.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به 8 کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از 3 تا 13 تیر ماه مصادف با 1 تا 11 ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
شنوندگان گرامی در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو به ساعت 16 رسیدیم. در این لحظه برنامه عروس جزیره تقدیم به شما میشه، ویژه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. مستند گزارشی عوامل ایجاد کننده اعتیاد در اقشار مختلف جامعه.
خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.